بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البیان صفحه 515 سطر 14. جنات و عدن یدخلونها جنات و عدن بدل من عقبتدار و مبتدا اون خبر و گوید خلونها والعدن الاقامه ای جناتون لن یموتو فیها رقیل هوا ترکات الجنه. آیه ای رو شروع کردیم به تفسیر و بیان احکام مستفاد از اون که با موصولاتی شروع شده بودن و بیان کردیم که اولئک لهم عقبت دار خبر این محصولاته و احتمال هم دادیم که این محصولات صفت باشن برای اولوالالبابی که در آیه قبل خودشون آمده بود و در این صورت دیگه احتیاج به خبر ندارن. اولئک لهم عقبت دار میشه جمله مستنصر. گفتیم فایستی نافون عمدن این کلام رو میخونم فرم نمیدونم بیروز چی توضیح دادم. گفتیم فایستی نافون لم از توجبو به کلک از صفات، ما رو کنایه گرفتیم از ثواب و جزا. ضمیر استوجبو رو برگردوندیم به الذینها، یعنی موصولاتی که در این جملات بود. الذین یوفون به عهد الله، لا ینقضون المیثاق، الذین هایی که اینجا بود، الذین صبروا، الذین یدرعون بالحسنات السیئه. خلاصه استوجبو ضمیرش برگشت به الذین است. مراد از تلک صفات هم اون صله ها بود، اونهایی که مثلا وفای، یعنی صفات وفای به عهد بود، عدم نقض میثاق بود، در اول حسنته، در اول سیعته بالحسنه بود، اقام و سلات و انفق و سرن و علانیتن بود، امثال زالش عبارت اینطور معنی می شد. اولئک لهم عقبت دار استینافیست برای بیان ثواب و جزایی که این افراد به خاطر داشتن این صفات مستوجب اون ثواب و جزا شدن. یعنی بیان می کند که شمایی که دارای این صفاتید به خاطر این صفات جزایی و ثوابی براتون آماده شده. این اولای که لهم عقبت دار اون جزا رو که عقبت داره بیان میکنه. من نمیدونم دیروز این جمله چطوری معنی کردم، ظاهرا همینجور معنی کردم، حالا شاید خود با تفصیل الان با تفصیل بیشتر گفتم. مثلا
خود اولوالالباب بگیم صفات و الذین نبود بگیم
استوجبو رو به اولوالالباب برگردون دبی نداره، اولوالالباب هم الذین است، فرق نمی کنه. اونتا کلکت صفات یعنی سله هایی که برای این الذین ذکر شده. کلکت صفات روشنه که همون سله است، اما استوجبو ضمیرش رو به اولوالالباب برگردونید یا به الذین برگردونید فرق نمی کنه، چون الذین صفت شده برای اولوالالباب. بعد عبارتی که الان میخوام شروع کنیم اینه که جنات و عدن، این جنات و عدن رو بدل از عقبت دار میگیریم. اولئک لهم عقبت دار، به جای عقبت دار بگو جنات و عدن. بعد توضیح بعدی ایشون داره او مبتدا اون خبر و یدخلونها، یا جنات و عدن رو مبتدا میگیریم، یدخلونها رو خبرش میگیریم. این توجیه خیلی قابل توجه نیست، توجیه دوم، چون در خبر باید چیزی باشد که جمله رو تمام کند و به تعبیر فارسی کنارش است بیاد. مثلا میگیم زیدون قائمون، زید ایستاده است، اون وقت زید با ایستاده یکیه، نه با ایستادن. با قیام یکی نیست، با قائم یکیست. زیدون قائمون، زید با قائم یکیه. منتها قائم صفتی را هم در درونش داره. زید یعنی این ذات، قائم هم یعنی همین ذات منتها با بست قیام. این قانون مبتدا خبره. اینجا مگر جنات عدل مبتدا باشد، باید خلونها باید یکی باشه. بگیم جنات عدل یک خلونه هاست. میتونیم اینو بگیم؟ نمیتونیم اینو بگیم. جنات عدل یک خلونه هاست. یعنی این مبتدا این خبر است خیلی صاف نیست. پس مبتدا اون خبر هویت خلونه ها خیلی خوب در نمیاد.
خبر بعضی از اقسامش اسنادی است، بعضیش هم حملی است. این از قبل اسنادی ها رو بشه اشکال نمید.
یعنی یه مثال دیگه مثلا بیاریم که اینطوری باشه، فعل باشه، هرچی فعل باشه همینه. زیدان قامه، این میشه اسنادی دیگه.
همیشه اینجوری نیست که مثلا در واقع قائل سره فاعل فعل باشه، مثلا اینجور قول باشه، بعضی وقت جای مشهوره.
زیدان قامه و امرو اینجور میشه
اقامه
و امرو. زیدان اقامه و امر، زید رو امر اقامی کرد. این اقامه و امرون خود زید نیست. این که میفهمید دیگه اقامه و امرون خود زید نیست، ولی در این حال میتونه خبر باشه برای زید، ولی اینجور خبری شاید اشکال نداشته باشه. ولی اون خبری که من عرض کردم اینجا توجیه نمیشه. والعدل عبارت از اقامه است. عدل در لغت به معنی اقامه است. وقت در اینجا بگیم جنات و عدل یعنی جناتی که درش اقامه هست، یعنی وقتی در اونجا رفتید دیگه اقامت میکنید، از اونجا بیرون نمیایید، دائما درش هستید یا اصلا نمیمیرید که از اونجا بیرون بیاد. والعدل الاقامه است. وقت جنات عدل میشه جناتون لن یموتو فیها، هرگز در اونجا نمیمیرید. وقیل هوا طبقات الجنه. بعضی هم گفتن جنات و عدل، بعضی گفتن عدل طبقات جنته. البته اون که نقل میشه عدن یکی از طبقات جنت که گفته میشه طبقه بالای بالاست. ولی چون جنات داره یعنی جمع داره، عدن رو برای طبقات گرفته، یعنی داخله در طبقات جنت میشه. لهم عقبت دار یعنی برای اونها طبقات جنته، یعنی نه یک طبقه، هر طبقه ای که بود. حالا یا مراد اینه که هر کدومشون در طبقه خاصی، یا در رو باز میکنن میگن هر طبقه خاصی برید. این دومون خیلی بهتره. در رو باز میکنن میگن هر طبقه خاصی. البته من الان یادم نیست، ولی احتمال میدم روایتی طبق معنای دوم داریم، احتمال میدم با جستجو بشه، که به بعضی ها میگن هر طبقه میخوا انتخاب کن. خب پیدا از طبقات بالا بهتر از طبقات پایینه. معنی اولمون بود که طبقات جنت مال ایناست، نه همه طبقاتش، یعنی بالاخره اینا تو طبقات جنت جا میگیرن، هر کدوم طبقه مناسب خودش، که این معنا مشکلی نداره. خیلی راحت فهمیده میشه. و من صلاح من آبائهم، این من صلاح من آبائهم خودشون میفهمد عطف است بر ضمیر فاعلی یدخلون ها، یعنی یدخلون این گروهی که گفتیم در جنات عدن، و من صلاح هم، من صلاح هم داخل در جنات عدن میشوند. من صلاح یعنی من صلاح لدخول، و من صلاح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم، مرحوم محقق اینطور معنا میکنه من صلاح لدخول منهم، منهم یعنی من الآباء و الازواج و ذریات، اون که صلاحیت دخول دارد، اون که صلاحیت دخول دارد تابع این مؤمنین داخل میشه، تابع این متصفین. متصفین یعنی همینایی که متصف شدن به وفای به عهد و عدم نقض میثاق و اقامه صلات و انفاق سر و علانیه، اینا متصفین که میگیم یعنی اینا. عطفون علال مرفوفی از خلونه، یعنی این من صلاح من آباهم عطف بر ضمیر مرفوعی که برای از خلونه آمده. و یحتمل کنه مفعول معه، ممکنه که این و من صلاح مفعول معه باشه که گاهی با واو میاد. وقت اگر مفعول معه باشه معنی اینه که یلحق انه یلحق به هؤلاء، یعنی این من صلاح ملحق می شود به هؤلاء، یعنی به این متصفین. مفاد آیه این است که اگر کسانی به این صفات مذکوره متصف بشوند خودشون رو داخل بهشت میکنی و آبا و ازواج و ذریاتی هم که صلاحیت دخول دارن پیرو اونها قرار میدیم و اونها هم داخل بهشت میکنی، همون درجه ای رو به این آبا و ذریات و ازواج میدیم که این آدم خودش داره. خب اما باید صلاحیت دخول داشته باشن. صلاحیت دخول چیه؟ صلاحیت دخول این است که مشرک نباشن، چون مشرک وارد بهش نمیشه. اگر پدر، ازواج، ذریات موحد بودن، از نظر عملی خود کم داشتن، خدا کرامتاً به اون مؤمن به کمبود عمل اینها توجه نمی کنه و این افراد رو ملحق به اون مؤمن می کنه. خب صلاحیت دخول دو قسمه، یکی این که فقط همین اندازه که عرض کردیم مشرک نباشند ولو اعمالشون هم خیلی مهم نبوده، زیاد نبوده. یکی دیگه این که نه صلاحیت کلی داشته باشند. واقعا اگر ما میاریمشون اینجا، یعنی میاریمشون که واقعا مثلا فرض کنید که سوم بهشت، واقعا لیاقت آمدن توی طبقه سوم بهشت داشته باشند که صلاحیت کلی داشته باشه، یعنی واقعا صلاحیت اینجا داشته باشه. ایشون میفهمد این مراد نیست و الا اگه کسی صلاحیت طبقه سوم داشته باشه لازم نیست ملحق به اون مؤمن بشه، خودی صلاحیت رو میاد تو همین طبقه سوم. همونطور که اون مؤمن آمده تو طبقه سوم، این هم که صلاحیت طبقه سوم داره خب میانه تو طبقه سوم به عنوان ملحق نمیارنش. وقتی عنوان ملحق صرف میکند که این دومی صلاحیت اون اولی و صلاحیت این موزه رو نداشته باشه، وقت ملحقش میکنن به اولی و میادنش اونجایی که اون اولی هست. پس مورد از صلاحیت، صلاحیت کلی نیست که یعنی این شخص ذریه یا آبا یا ازواج صلاحیت کلی داشته باشه، بلکه منظور این که صلاحیت فلجام داشته باشن، به همون معنی که اصلا مشرک نباشن. وقتی مشرک نبودن صلاحیت دخول در جنت رو دارن، چون صلاحیت دخول در جنت دارن مکان جنت و درجه جنت رو بهشون میدن، همینطوری میدن کرامتن لعون مومینی که این آبا که این عب یا ذریه یا زوج او زوجی و زوج او هستن.
اینجا این
اهمیت قرابت رو نمیرسونه؟ اهمیت قرابت رو نمیرسونه، اهمیت اون مؤمن میرسونه. قرابت در اینجا خودشون هم میگه دخلی نداره، اون مؤمن رو خدا میخواد تکریم کند. یکی از راهای تکریم اینه که محبوب هاش رو بهش ملحق کنه. حالا قرابت سمری نداره
برای اون شخصی که ملحق میشه، صرف قرابته
برای اون شخص. بله، یعنی برای اون کسی که ملحق میشه قرابته، برای ملحقون اله کرامت. اخو ملحقون اله کرامت هست که محبوباش تو خودش جمع بشه.
از این طرف میشه نتیجه گرفت اهمیت قرابت به انسان‌های خوب.
بله، قرابت با انسان‌های خوب مهمه. بله، قرابت مهم نیست، قرابت با انسان‌های خوب مهمه، به خاطر اینکه این نتیجه شه
طبقه شفیعشون میشه،
شفاعت رویشون میگه. نه، ایشون بعدن شفاعت رد میکنه، میگه شفاعت احتیاج به قرابت نداره. ممکنه این مؤمن همسایش رو شفاعت کنه و بیاره کش خودش. اونی که اختصاص به قرابت داره بدون شفاعته، یعنی فقط کرامت مؤمن بدونی که شفاعت شده باشه. وقت مؤمن زنگ که بهش اجازه داده باشن مثلا 10 نفر رو شفاعت کنه، این شفاعتش رو صرف قوم خویشه خودش نمی کنه، چون می دونیم قوم خویشه رو ملحق می کنن بدون شفاعت. شفاعتش رو صرف رفقاش می کنه. که ان المراد بهی، ضمیر بهی برمی گرده به من صلاحه. که ان المراد بهی المؤمن. خب چرا قید صلاحه رو آورده؟ لیخرج به الکافر، تا این قید کافر رو خارج کنه، چون کافر نمیتونه وارد بهش بشه. با هر کس هم میخواد قرابت داشته باشه، حتی اگه با پیغمبر هم قرابت داشته باشه نمیتونه وارد بهش بشه. البته قرابتی با پیغمبر چی میگیم نمیذاره که من شای بهش دفته نمیشه، قرابتی است که از ناحیه ذریه بودن نباشه. مثل ابو لهب، ابو لهب قرابت داشت اما ذریه نبود، لذا داخل بهش نمیشه چون کافر بود. اما ذریه بما این که ذریه است، قرابتش مثل قرابت ابو لهب ممکنه با این مخدوش بشه. اما دلیل داریم، من به اعتبار این دلیل میگم، اگر دلیل قوی باشه، دلیل داریم که ذریه پیغمبر در وقت مرگ هم به پیغمبر ایمان دارن، اگر هم به ائمه ایمان نداشته باشن در وقت مرگ ایمان پیدا می کنند. همه ذریه پیغمبر شیعه از بین می رند. این دلیل هست. خب اگه شیعه از بین بره موحد شیعه بهشتی دیگه. پس ذریه پیغمبر همه ملحق می شند. حالا به چی ملحق می شند؟ به خود پیغمبر؟ همجوار با پیغمبر؟ خیلی خوب گفتن که شیعیان ما با ما هستن. شیعیان ما اهم از این که قرابت باشه یا نباشه. حالا قرابت هم که ما داریم میگیم همه شیعه میرن، همه شیعه از دنیا میرن، این گفته شده. البته عرض میکنم باید روایت کاملا ملاحظه بشه، ولی روایتش هست
که
در ذیل ما آمنه دستور مائده ظاهره به عیسی ایمان نمیاد. هر کسی که حالا آیش یادم نیست که
هیچی که از مسیحی ها نیست
مگر این که در وقت مرگ ایمان به عیسی میاره. در ذیل اون این روایت آورده که هیچی که از ذریه پیغمبر نیست مگر این که به ائمه آخرسر ایمان میاره و شیعه از دنیا میره. حالا این ذریه هم لازم نیست حتما پدرش سید باشه، مادرش سید باشه، مادر بزرگش سید باشه، اینا همه کافیه، همه ذریه حساب میشن دیگه. حالا خمس نمیتونم بگیرم، اگه اینطور حساب کنید ذریه پیغمبر خیلی زیاده. حالا ما ذریه پیغمبر فقط همون سادات قرار میدیم، ساداتی که از ناحیه پدر وابستن به پیغمبر، در حالی که اینطور نیست، تنها اونه نیستن، اونه که از ناحیه مادر وابستن، اونه که در آبا و اجداد بالاییشون یه دونه سید وجود داشته، اونه همه میشن سید، اونطور سید خمس نمیتونم بگیرم. حالا وابسته از نظر نسبی وابسته پیغمبر. اگه میشه خیلی بسیم و همچنان هست در هدایت مرمون صاحبه داره میگه که خمس هم میتونه بگیره، میگه اونه که منتصب هم ولی از طرف مادر خمس هم میتونه بگیره، ولی این که منتصب هستن که هر بیتش نیست، همه قائل هم. اختلاف به فقه ها سر خمسه که صاحبه داره میگه مادری ها هم میتونه خمس بگیرن علاوه بر پدری.
صدقه
دیگه نمیتونم بگم. بله؟ صدقه دیگه نمیتونم بگم به تبدیل. صدقه واجب هم ظاهرم دیگه. ولی اون نمیدونم برای. یادم نیست. ولی خب بله. قیاس اختلاف هم میکنه که صدقه واجب ها نگرن. یعنی اون تو که به ذهن میرسه همینه. ولی مرحوم هدف چی میگه در اونجا یادم نیست. در باره صدقه واجب چی میگه یادم نیست.
منو
اگه شد ذریه بودن باشه خود کنید. اگر ذریه بودن صدق کند صدقه واجب حرام میشه. همونطور که بعد سادتی که ادنای پدر مرتبطن صدقه واجب حرامه، برای این هم صدقه واجب حرام میشه اگه ملاش این باشه. چون من عرض میکنم یادم نیست برای فتوش در این مسئله چیه، ولی در مسئله خمسی که متقلی که خمس میتونه بگیره.
یه جوابی مثلا آیه رو امام خودش نسبت به اون شخص مثلا امام باقر نظام نسبت به اون عبدالله افضل که اومد خدمت آقاجه مثلا گفت اگه قرار بشه شما هم وصل به پدر از طریق پدر مادر باشیم من هم هستم، این میخواست ادعای امامت بکنه و دو قبلش فرمود که خب این آتش رو روشن کنید تو برو زنم اینجا واسف اینجا میگم استشفاد آقایی اینجوری بود فبوه در لذی کفر امام نسبت به ایشون این آیه رو استشهاد کرد، چون این لحظه وقتی گفت برو تو آتیش این موندش مثل اون قضیه امروز که گفت مثلا از مغرب
بعد حالا ممکنه بعد بعضی امامزاده ها کافر اطلاق کنه، خب بعضی امامزاده ها امام رو عذیت کرده، این حالا یا باید توجیه بشه یا اون روایتی که عرض کردن باید بیان بشه. من از شما نه سند روایت الان داریم جستجو میکنیم نه به دلالت روایت پرتخونی، یعنی همچین در روایتی هست، اما این که حالا دلالتش تا چه حد سندش اینو خب احتیاج به بحث کردن داره، معارض هم وجود داره همونطور که تا پیش دارم میکنم. ما وقتی بخوام مسئله رو حل کنیم باید معارض رو حل کنیم، سند حل بشه، دلالت حل بشه، معارض حل بشه. فقط من به وجود این روایت اشاره کردم، ولی که حالا این روایت معتبره و واقعا همینطوره این خیلی هم روشن نیست باید بحث بشه. و تغییر یعنی تغییر به صلاحیت اشاره است به این که مجرد انصاب فایده ندارد در الحاق، یعنی باعث الحاق نمیشه، صرف نسب و صرف رابطه خانوادگی باعث الحاق این اونها به اون مؤمن نمیشه، بل لابد من صلاح فل جمله، صلاح لازمه ولی صلاح فل جمله لازمه، صلاح کلی از شرم لازم نیست، ولی اگه صلاح کلی برای این ذریه باشه خب این ذریه مستقیما خودش وارد این قسمت از بهش میشه، لازم نیست ملحق بشه به پدر، بل لابد من صلاح منتها فل جمله، و اون صلاح فل جمله ایمانه، و لیس المراد از صلاح کلی، مراد صلاح کلی نیست، و الا یعنی اگر این ذریه یا مثلا زوج یا اب صلاح کلی داشته باشه فلا یحتاج للدخول الى لحوق الاول، لازم نیست احتیاج ندارد این ذریه ای که از همه جهت صلاحیت فلان طبقه رو دارد احتیاج ندارد که ملحق به اون اولی بشه، یعنی ملحق بشه به اون مؤمنی که خدا میخواد بشه براش کرامت قائل بشه. الى لحوق الاول، اول هم میتونه بخونه، اگر جمع بگیرید اون افراد رو اول میخونید، مفرد هم بگیرید اول میخونید، هر دوش درسته، البته کتاب ما اول نوشته، اول هم درست سر برده اول میشنم اول اگر جمع اولام هست ما اوصاف رو داریم میگیم، چون بحث اوصافه، حالا البته توجیه میخوادیم توجیه میشه، میشه توجیه کرد اول بخونید یا اول بخونید هر دفت خواست
این آبا ازواج و بعد زوریات اینا ازواج و زوریات ادار میشون تمره مهندس بودن
بله همه اینا جمعن آبا و ازواج و زوریات جمعن، بنابراین اون ملحوقون الیهم ها هم میشون جمع باشون میشون جمع باشون
بالا میشون
بله
من سر لحظه بخونه من هم با دیگه پایین میشه آبا بالا بود من هم
بله من هم حالا در اساس کتاب ما اول نوشته ولی شاید اول خوب باشه. اول هم اگر بخوام بخونیم توجیه میخواد بشه، چون اول جمع اولاست، اولا که مؤنثه اینجا خیلی صدق نمی کنه. خب بل هم ایزن یعنی کسانی که صلاحیت کلی دارن، ایزن یدخلون مثل هم، مثل هم یعنی مثل همون کسانی که ملحقون به هم هستن. فهمت ظاهر آیه اینه که این زوریه و آوا و ازواج رو که ملحق میکنن به خاطر این است که اون مؤمنون که زوریهشون یا آبایشون یا ازواجشون بهشون ملحق میشه، اونا دارن این صفات هست. یعنی آنچه که باعث الحاق است اون صفاتی است که این مؤمنون دارن. پس از اینجا معلوم میشود که طاعتی که مؤمنین دارن تأثیر دارد. احتمال هم داره شما بگید شفاعت تأثیر داره، ولی این شفاعت رو ایشون نفی میکنه. میفهمد شفاعت اختصاص به آبا و ازواج و ذریات نداره. شخص مؤمن میتواند غریبه هم شفاعت کنه اگر بشه اجازه شفاعت داده شود. و ظاهر آیه این است که سبب دخول این آبا و ازواج و ذریات اتصاف هاولا الاول و هاذ استفات است. اینجا دیگه اول چاره نداریم جمع بخونیم چون هاولای داره. کتاب ما اینجا رو اول نوشتیم. ففی ها یعنی در این آیه دلالت است بر اینکه طاعت اون مؤمنین تنفعا به اون مؤمنی و تنفعا به آبایشون. دلالت است بر این که طاعت نفع دارد، هم برای مطیع یعنی کسی که طاعت کرده یعنی همین مؤمن، هم برای هؤلاء الآباء و ذریات و الازواج. آباء الاخرهی یعنی در آیه آبا رو گفته، بقیه هم گفته. خب به غیر ان یشفع لهم، ضمیر یشفع به مطیع برمی‌گرده، بدون اینکه این مطیع شفاعت کند برای آبا، فکیف هم از شفاعت تا چه برسد به اینکه شفاعت بکنه. بدون شفاعت ملحق میشن، تا چه برسد که شفاعت کنه که به طریق اولا ملحق میشن. و ظاهر هو الاول، ظاهر این است که بدون شفاعت ملحق میشن. اولا به خاطر اینکه قید شفاعت نشده، چرا میگید بدون شفاعت؟ میفهمد اولا به خاطر اینکه قید شفاعت تو آیه نیامده، ثانیا لعند به شفاعت خلو غیر هاولا ایزن، غیر اینها میتونن داخل بشن و ملحق بشن بدون با شفاعت. پس اختصاص به اینا نیست، در حالی که آیه در اختصاص به اینها میدهد. پس معلوم شما رادش بدون شفاعت نه با شفاعت. خب قسمت بعدی آیه داره، و ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. ملائکه بر این مؤمنینی که اوصافشون رو گفتیم داخل می شوند من کل باب. باب رو دو جور معنا می کنه، یکی بابی که به معنی همین در ورودیه، یعنی از همه درهای ورودی این قسمت از بهشت می بینید ملائکه داخل می شوند و بشارت میدن، سلام میکنن. ای من ابواب المنازل، ابواب المنازل نه ابواب الجنه. یعنی بالاخره تو اون قسمتی که اینا مؤمن وارد شده، منازلی قصرهایی وجود داره، از هر در این ملکی وارد میشه، سلام میکنه، احترام میکنه و بعد میگه که وارد بشید. آمن ابواب الفتوح و التحف، فتوح در اینجا جمع فتحه، فتح هم روزی است که خدا به بندش میدهد. فتح در اینجا به معنی روزیه، بنابراین با توحف فرق نمی کنه. فتوح یعنی نعم، توحف هم یعنی هدایا، یعنی از هر دری از درهای توحف و نعم ملکی وارد میشه، یعنی هر ملک های متعدد میان انواع و اقسام نعمت ها و هدیه ها را میارند. این یه منظور از ابواب و منازل نیست که در باز کنن بیان وارد بشن، از که مراد این ابواب و فتوح و توحف یعنی از هر دری از درهای هدیه وارد میشن، یعنی همه انواع هدیه رو میارند. قائلین در حالی که میگویند سلام علیکم، خب این سلام علیکم بشارته و چون با جمله اسمی آمده و جمله اسمی دارد و ثبات و دوام میکنه، پس اشاره به دوام اینها تو بهشت، مبشرین به دوام دارند بشارت میدهند این مؤمنین رو به این که دائما در اینجا هستی. این استفاده از جمله اسمیه بود، ولی میتونیم استفاده از خود مفعول کلام بکنیم. سلام علیکم یعنی سلامتی، یعنی تا آخر سر قیدم نمیارن، یعنی شما سالمید، هرگز مریض نمیشید، هرگز هم نمیمیرید، هرگز هم خارج نمیشید. تو خارج شدن قمه دیگه، منافات با سلامت داره، پس همیشه هستید و همیشه هم سالم هستید. بنابراین دلن به شرکی به دوام میدم، پس یعنی این دوام رو یا از جمله اسمی استفاده میکنی یا از مخارج کنم.
لاست
این ابواب چجوری استفاده کرد؟ این رائجه که گفته می شوند، میگه ما نشستیم از هر دری سخن گفتیم، می شنیدیم دیگه اینجوری حرف می زنیم، ما نشستیم با هم از هر دری سخن گفتیم. این که رائجه در و معنی ورودی نیست که اینجا میگیم که از هر دری از درهای هدیه ملکی داخل می شود، یعنی کنایه داریم میاریم که همه نوع هدیه با ملک فرستاده می شود. همین دیگه منظور همین، یعنی این ایشون میگه احتمال داره این منظور باشه، من کل بابن آخه هیچی نگفته، فهمیده من کل بابن، بقیه شما داریم اضافه میکنیم، من کل بابن من ابواب المنازل یا من کل باب من عباب فتوح، هر دو نمیشون این رضا بودم چون آیه نگفته ایش کنم
بیه قرینه یاد باشه بر معنی
که چون قرینه نیست، ما میگیم یا این یا این، حتی قرینه بود که ایچی رو انتخاب میکنی
بحث معنام دیگه، بحث جسمانی نیست که اونجا دیگه باب جسمانی معنی رو در رضا معانی معنوی باید بکنه، باب رحمه اصلا باب عباب مختلف معنام
جسمانی اونجا معنی داره، شما به آده جسمانی باید در جسمانی اونجا معنی داره، یعنی واقعا یه دری که ساخته شده از یه چوب خیلی خوب مثلا یا از جواهر، در خیلی در اونجا وجود داره.
ابواب جنت رو میتونیم با ابواب جنت بزنیم،
یدخلون علیه من کل باب ابواب جنت، حالا شاید هم بتونیم اونو بگیم، ولی خب یه خود بعیده چون این آدم تو یک طبقه از طبقات جنت وارد میشه، مگر اینکه بگیم همه در روش باز میشه. اگر تو یک طبقه میخواد وارد بشه، ملائکه دیگه از ابواب دیگر جنت داره چی بیان؟ این تو این قسمت میخواد بیاد. در این منازل خوبه، اما در جنت، ابواب جنت، مگر اینکه عرض کنم تمام طبقات بهش درش باز بشه، بگن تو هر کنون داره میخواد با ولی اینجا من کل باب من ابواب الجنه خیلی مناسب در نمید، مگه با همین توجه است بخیر سلام علیکم به ما سمرتون، یعنی به خاطر صبری که کردید. صبر در مقابل چی؟ صبر در مقابل طاعت و نصیحت، هم زحمت طاعت رو کشیدی، هم رنج فراغ از معصیت رو، چون نفس ما معصیت رو طالبه، نفس حیوانی ما طالب معصیته، و ما مفارقت کنیم از معصیت نفس حیوانی آزرده میشه و این خودش این و آزرده میشه، در این حال در مقابل این آزرده شدن صبر میکنه. خب صبر میشه در مقابل معصیت. خب پس صبر چون یعنی در مقابل معصیت یا بر اطاعت. ثانیه و عقبتدار هم که قبلا توضیح دادیم، چون قبلا توضیح دادیم دیگه تشرار میکنه. میفرمد کلمه به ما متعلق است به علیکم، چون جار و مجرور میتونه متعلق واقع بشه، یا به سلام متعلق است یا به محذوف متعلق است. محذوف و متعلق باشه ای هازا به ما صبرتون، هازا به ما صبرتون، نه که به ما متعلق به هازا است. تا بگیم مثلا یه جوری هازا رو معنی اشتقاقی بدیم و بگیم میتونه متعلق واقع بشه، منظور اینه که به ما متعلق به ثابتون و مقدره. هازا یعنی اینی که به شما دادیم، ثابتون به ما صبرتون، حاصلون به ما صبرتون و عطا شده برای شما به ما صبرتون. یه چیزی در خیلی تقدیم میگیم که مناسب باشه. ما یه ما صبرتون میشه مستریه، به تعبیر مستر میبره یعنی لصبر کن، یا موصول است برای صلهی که صبرتون باشد. لصبرتون یعنی برای صلهی که صبرتون باشه. من با این عبارت خاص بفهمونی که ما موصوله و صبرتون حاصل شه. خب بقیه آیه که فنه ما وقت داره باشه احتیاج به توضیح نداره، چون قبلا توضیحش رو گفتیم. بلا تمدن عینک مطلب جدید میزنیم برای جلسه بعد انشاءالله.